به نام خداوند مهربان. سلام به شما دانش آموزان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه، ایام به کامتون و انشالله که تن و بدنتون سالم و سلامت. من نیما پیری هستم و خیلی خوشحالم که با یه پادکست دیگه میتونم با شما عزیزانم باشم و خیلی خوش اومدید به پادکست امروزمون، که اگر پادکست قبلی رو دنبال کرده باشید، ما اومدیم یک عنوانی رو مشخص کردیم که چطور من دانش آموز، من داوطلب یا حتی من پشت کنکوری میتونم به رتبه زیر 1000 یا رتبه زیر 500 برسم. و در اون جلسه اول، در پادکست اول، اومدیم راجع به هدف گذاری صحبت کردیم که هدف گذاری به صورت کلی و جزئی رو ما چطوری انجام بدیم، و اون هدف گذاری رو با دانش آموزان انجام دادیم. که اگر اون پادکست رو گوش ندادید و اون هدف گذاری رو انجام ندادید، یا اون من چکلیستی که درست کردم که باید به اون سوالات برای هدف گذاری انجام دادن جواب میدادید و اون تعهد رو به خودتون میدادید رو، اون چکلیست رو دانلود نکردید، میتونید به سایت nimapiri.com مراجعه کنید و اون پادکست رو گوش کنید. من اومدم کامل و جامع راجع به هدف گذاری برای کنکور و رسیدن به اون موفقیت، اون رتبه دلخواهتون صحبت کردم، و اون چکلیست رو هم حتما پر کنید و انشالله برگردید به گوش دادن به این پادکست. خب توی این پادکست، همونطوری که گفتم، ما عنوانمون در چند تا پادکست اینه که چطور میتونیم به رتبه زیر 1000 یا 500 برسیم. میخوایم به این بپردازیم که باید انرژی شما در مسیر درست صرف بشه. یه عبارتیه، یه جمله‌ایه که من بارها در پادکست ها و مقالات مختلف به کارش بردم و گفتم که دانش آموز عزیز، شمایی که میخوای انتهای این مسیر به اون موفقیت دلخواهت برسی، باید این انرژی که داری، این تمرکزی که داری رو در مسیر درستش صرف کنی. حالا این انرژی رو در مسیر درستش صرف کردن، یه بخشش میشه ذهنی و رفتاری که درگیر حاشیه نباشی و واقعا بهای رسیدن به هدفت رو بپردازی، که در پادکست‌های بعدی راجع به صحبت میکنیم. حالا بحث عملگرایی به میون میاد، بحث مسئولیت پذیری به میون میاد و بحث پرداخت بهای هدف و واقعا تمرکز رو به صورت کلی روی مسیر رسیدن به هدف، که حالا انشالله در پادکست یا پادکست های بعدی با همین عنوان رسیدن به رتبه زیر 1000 یا 500 راجع به صحبت میکنیم. اما فاکتور دوم برای انرژی رو در مسیر درست صرف کردن، بحث مطالعه‌ایه که شما باید داشته باشید، یعنی همون بحث کمیت و کیفیت در مطالعه، که باید هم کمیت مطالعه بالایی داشته باشید و به درستی این فاکتور رو رعایت کنید، و هم بحث کیفیت مطالعه شماست. حالا اگر بخوام راجع به کمیت در مطالعه صحبت کنم، خب همونطوری که از نامش پیداست، کمیت یعنی یک مقداری که قابل اندازه‌گیریه. در بحث کمیت هم میخوام راجع به ساعت مطالعه صحبت کنیم، که مطمئنن این بحث ساعت مطالعه زمانی ارزش پیدا میکنه که در کنار کیفیت در مطالعه قرار بگیره. چون قبلا هم گفتم در پادکست های مختلف، هیچ وقت سازمان سنجش مثلا یک اطلاعیه‌ای نمیاد روی سایتش قرار بده که دانش آموزان عزیز یا مثلا داوطلبانی که در فلان کنکور در این سال شرکت کردید، اون دفترچه ثبت ساعت مطالعتون رو در دست داشته باشید، بیاید مثلا به سازمان سنجش مراجعه کنید، ما میخوایم بر اساس اون دفترچه ثبت ساعت مطالعتون بهتون رتبه و دانشگاه بدیم. هیچ وقت سازمان سنجش همچین اطلاعیه رو روی سایتش قرار نمیده. ولی خب مطمئن باشی که بحث ساعت مطالعه مهمه ولی اصل نیست، یعنی لازمه ولی کافی نیست. در باب اهمیتش هم اگر بخوام، یعنی یه جورایی به تعادل برسونم این حرفم رو، فرض کنید که شما مثلا میخواید 5 کیلو سیب بگیرید، به یک میوه فروشی مراجعه میکنید، میگی که آقا 5 کیلو سیب داری؟ اون آقا میگه که نه، ما مثلا 5 کیلو سیب نداریم، همین 2-3 کیلو مونده. خب دیگه شما راجع به کیفیتش ازش نمیپرسی، یا به اون سیبا نگاه نمیکنی که ببینی کیفیت دارن یا نه. میری میوه فروشی بعدی و اول مطمئن میشی که اون 5 کیلو سیب دلخواه تو رو داره، بعدن میای راجع به کیفیت در مطالعش، ببخشید، کیفیت اون میوه داشتنه تحقیق میکنی، بهش نگاه میکنی که مثلا این سیبا گندیده نباشن، خوب باشن، و بتونی مثلا انتخابشون کنی. بحث مطالعه هم همینه. شما با اینکه میگیم ساعت مطالعه آنچنان مهم نیست، یعنی مهمترین فاکتور برای رسیدن به موفقیت در کنکور نیست، ولی لازمه. شما باید یک حداقل ساعت مطالعه رو داشته باشید، یک ساعت مطالعه استانداردی رو داشته باشید. ساعت مطالعه استاندارد هم اگر بخوایم تعریفش کنیم، ساعت مطالعه استاندارده که شما با اون ساعت مطالعه بتونید به برنامه خودتون برسید، حالا به برنامه که خودتون برای خودتون مشخص کردید یا برنامه مشاورتون، یا بتونید به اون بودجه بندی آزمونی که در اون شرکت کردید برسید. اینو بهش میگن ساعت مطالعه استاندارد. پس شما باید یک ساعت مطالعه استانداردی داشته باشید، این حداقل کاره، و بعدن در وهله مهمتر و در وهله دوم باید بیاید این ساعت مطالعه استاندارد رو همراه کنید با کیفیت در مطالعه. اما داخل پرانتز بگم راه افزایش ساعت مطالعه رو، چون یک سوال متداولیه و خیلیاتون ممکنه این سوال براتون ایجاد بشه که من صبح تا شب پای کتابام هستم، ولی همین که میخوام ساعت مطالعه‌ام رو افزایش بدم، مثلا از 8 ساعت به 10 ساعت برسونمش، نمیتونم این کار رو انجام بدم، چطوری این ساعت مطالعه‌ام رو افزایش بدم؟ شما باید یک برگه‌ای بردارید برای چند روز این کار رو انجام بدید. اون برگه رو برمی‌دارید و کارهایی که در طول روز انجام میدید رو ریز به ریز توی اون برگه می نویسید. مثلا من دانش آموز روی برگه میارم که ساعت بیداری من مثلا ساعت 8 بوده. خب 8 تا 9 مثلا درگیر صبحانه خوردن و یه مقدار ورزش کردن و مثلا مطالعه غیر درسی بودم یا گوشیم رو چک کردم، هر کاری که انجام دادید می نویسم. بعد 9 تا 10 و نیم مثلا مطالعه کردم، بعد مثلا 10 و نیم رفتم یه چرخی خوردم، یه استراحتی کردم، 11 برگشتم، الی آخر. هر کاری که انجام دادید رو روی اون برگه می نویسید. مثلا من با فلانی تماس گرفتم، این کلاس رو شرکت کردم، این تایم تا این تایم درسم رو خوندم. هر کاری که در طول روز انجام دادید رو روی اون برگه می نویسید و دست آخر که به این برگه نگاه می کنید، یعنی به انتهای روز که رسیدید به این برگه نگاه می کنید، کارهای شما به دو دسته تقسیم میشن. یا کارهای ضروری هستن که باید انجامش میدادید، مثلا مثل همین مطالعه کردن، مثلا نظافت شخصی رو انجام دادن، یا مثلا خب نهار و شام خوردن، اینها کارهای ضروری هستن دیگه. و دسته دوم کارهای شما کارهای غیر ضروری هستن، یعنی یک سری کارهایی هستن که اهمیت خیلی بالایی نداشتن نسبت به مطالعه کردن شما و جلو بردن برنامه‌تون، یا مثلا میتونستن حذف بشن یا حداقل یه مقداری فشرده تر بشن. پس این کارهاتون رو که در طول روز برای چند روز این کار رو حتما تکرار کنید، روی برگه بیارید. اینها رو که مینویسید، کارهای شما به دو دسته تقسیم میشن، یا کارهای شما ضروری هستن یا کارهای شما غیر ضروری هن و میتونستن انجام نشن. خب کارهای ضروری رو سعی کنید که یه مقداری اون تایمشون رو و تایم انجام دادنی که صرفشون میکنید یه مقداری فشرده ترش کنید. مثلا همون که گفتم من دانش آموز، مثال زدم، گفتم من دانش آموز 8 تا 9 مثلا صبحانه خوردنم و چک کردن گوشیم طول میکشه، این تایمه میتونه خیلی کوتاه‌تر بشه. یک روب ورزش کنم، بعد مثلا یک روب صبحانه بخورم و بلا فاصله سمت مطالعه برم. یا این که گفتم مثلا ساعت 9 که مطالعه‌ام رو شروع می‌کنم تا 10 و نیم مثلا میرم 11 یا 11 و نیم برمیگردم، این تایم استراحت بین مطالعه خیلی زیاد شده و من میتونم یه مقداری فشرده ترش کنم. خب وقتی کارهای ضروریم رو فشرده میکنم و اون کارهایی که غیر ضروری هستن، مثلا من چه نیازی دارم که با پسر خالم، مثلا دختر خالم، یا هر اقوامی، یا یکی از دوستانم مثلا روزی 2 ساعت مثلا چت کنم، یا مثلا روزی 2 ساعت درگیر شبکه‌های اجتماعی و گوشیم باشم، یا مثلا حتما چند قسمت از یک سریال خاص رو ببینم. اینها یک سری کارهای غیر ضروری هستن که باید این سوال رو از خودتون بپرسید، آیا من این کار غیر ضروری رو که انجام میدم داره منو به هدفم نزدیک میکنه یا منو از رسیدن به هدفم داره دور میکنه؟ اگه واقعا دیدی که برای رسیدن به هدفت اصلا لازم نیست و واقعا داره یک سد و مانعی میشه در راه رسیدن به هدفت، که باید شهامت داشته باشی، ایمان داشته باشی و اون کار رو در زندگیت حذف کنی. اگرم دیدی خب یه مقداری ضروریه، حالا میتونی باهاش کنار بیای، سعی کن که مثلا این کارهایی که میگم یه مقداری ضروریه میتونی باهاش کنار بیای، مثلا چک کردن گوشی. آگه کلا نمیتونیم قارنشین بشیم و دیگه گوشیمون رو چک نکنیم، نه، ولی خب میتونی یه مقداری تایمش رو محدودتر کنی، یا تایمش رو مثلا بگی مثلا وابستش کنی به اجرا کردن برنامه، بگی که من صبح تا ظهر مثلا درسم رو میخونم، زمانی که برای نهار خوردن به خودم استراحت دادم، اون لابلای نهار خوردن و استراحت کردنم یک رو 20 دقیقه نیم ساعتم گوشیم رو چک میکنم و بعدن کنارش میذارم تا وقتی که برنامه‌ام رو اجرا کردم و کامل و جامع به جمع کردن برنامه‌ام رسیدم. پس این کارهایی که در طول روز انجام میدید رو روی برگه میارید، کارهای ضروری رو یه مقداری فشرده تر میکنید و کارهای غیر ضروری رو که اگر دیدید واقعا کارهای بیخودی هستن و باید حذف بشن اونها رو حذف میکنید و این یکی از مراحل پرداخت بهای هدفه. و اونهایی هم که دیدید مثلا یه مقداری ضروری، یعنی مثلا همین چک کردن مثلا شبکه‌های اجتماعی یا داخل مثلا اینترنت رفتن، به هر حال مثلا پادکست بنده رو الان دارید از طریق اینترنت میشنوید دیگه، اینم یه سری از کارهای ضروری هستن. خب این سری از کارها رو میتونید یه مقداری فشرده ترش کنید، مثل همون دسته اول کارها که گفتیم کارهای ضروری هستن. وقتی که شما این کارهای غیر ضروری رو حذف میکنید، کارهای ضروری رو یه مقداری فشرده تر میکنید، اون وقت از انتهای روزتون تایم اضافی دارید، باکس خالی دارید برای مطالعه کردن و میتونید ساعت مطالعه خودتون رو هم افزایش بدید. اینم یک راهکار خیلی ساده، کاربردی و کارا برای افزایش ساعت مطالعه شما و بحث کمیت در مطالعه. خب حالا بپردازیم به کیفیت در مطالعه. کیفیت در مطالعه تعریف خاصی نداره، یعنی ما نمیتونیم کاملا مشخص کنیم که این داوطلب کیفیت در مطالعه داره یا نه، به تنهایی نمیتونیم این کار رو انجام بدیم مگر اینکه یک سری فاکتورها رو برای کیفیت در مطالعه در نظر بگیریم، بیایم طبق این فاکتورها مطالعه اون داوطلب رو مد سنجش و بررسی قرار بدیم و بگیم که چون این فاکتورها رو رعایت کرده پس ما میتونیم مثلا نمره قبولی بهش بدیم در بحث کیفیت در مطالعه. یکی از اون پارامترها و فاکتورها برای اینکه شما کیفیت در مطالعتون رو بالاتر ببری اینه که باید سعی کنید حجم بیشتری رو در زمان کمتری جمع کنید. مثلا شما امروز 2 ساعت دین و زندگی خوندید، خب توی این 2 ساعت شما مثلا 15 صفحه از درسنامه کتابتون رو مطالعه کردید و 30 تا تست رو علاوه بر اون درسنامه که مطالعه کردید حل و بررسی کردید. فردا اگه خواستید بازم دین و زندگی بخونید، سعی کنید که حجم بیشتری رو در همون 2 ساعت جمع کنید، مثلا تعداد تست بیشتری داشته باشید یا تعداد صفحاتی از درسنامه‌تون رو یه مقداری بیشتر کنید، مثلا از 15 صفحه به 17 صفحه برسونیدش. اینو بهش میگن یکی از فاکتورهای افزایش کیفیت در مطالعه، حجم بیشتری رو در زمان کمتری جمع کنید. دومین فاکتور برای بالا بردن کیفیت مطالعه بحث تعداد تست که من خیلی هم راجع بهش صحبت کردم و واقعا هم خیلی بحث مهمیه که بعضی از داوطلبان متاسفانه آنچنان که باید بهش اهمیت نمیدن. یعنی داوطلب هی دوست داره بچسبه به درسنامه خوندن، به دیویدی دیدن یا مثلا جزوه معلمش رو مرور کردن و اونو مطالعه کردن، ولی حاضر نیست که بره سمت حل تست و تمرین و با اون تستا سر و کله بزنه که تسلط خودش رو بالاتر ببره. و خب اون دسته از داوطلبانی که هی دائما وسواس دارن روی مطالعه درسنامه یا هی دوست دارن یه جوری مطالعه خودشون رو متمایل کنن به سمت درسنامه خوندن، باید بدونن که آزمونی که شما شرکت میکنید آزمون تستیه و زبان آزمون شما تسته، پس شما باید با زبان خود آزمون باش برخورد کنید و تعداد تست و تمرین که در طول روز و هفته کار میکنید رو باید افزایش بدید. البته این که میگم افزایش بدید، ممکنه بعضی از داوطلبان اینو بشنون و امروز مثلا تا امروز 50 تا تست در طول روز کار میکردن، یهو تصمیم بگیرن که این تعداد رو به 350 تا برسونن. اینم یه هدف گذاری کاملا غلطه که من در پادکست قبلی راجع به صحبت کردم. هدف گذاری جزئی شما هم باید با رعایت قانون تحلیل وضعیت موجود باشه. شما باید وضعیت موجودتون رو بسنجید، بگید که من مثلا تعداد تستی که در طول روز کار میکردم 50 تا بوده، حالا میخوام 1 پله 2 پله این تعداد تست رو افزایش بدم، روزی 5 تا 10 تا به این تعداد تست اضافه میکنم و اینطوری به صورت پلکانی خودم رو در این فاکتور کیفیت در مطالعه رشد میدم. و یکی دیگه از فاکتورهای افزایش کیفیت مطالعه اینه که شما حتما بلافاصله بعد از درسنامه خوندن حتما حل تست و تمرین داشته باشید. خب یه تحقیق در کشور امریکا انجام شده که میان دانش آموزان رو به دو دسته، به دو کلاس تقسیم میکنن. معلم میاد یک سری مطالب رو به کلاس اول تدریس میکنه و بهشون نمیگه که بعد از اتمام تدریس من میخوام ازتون آزمون بگیرم، اما به کلاس دوم این حرف رو میزنه که من بعد از اینکه این مطالب رو تدریس کردم از همین مطالب میخوام از شما آزمون بگیرم. خب بعد از اینکه اون مطالب رو معلم تدریس کرد از هر دو کلاس میان آزمون میگیرن و کلاس دومی که از قبل بهشون گفته شده بود که این مطالبی که برای شما تدریس میشه بلافاصله بعد از اتمام تدریس از شما آزمون میگیریم، نمرات اونها خیلی خیلی از کلاس اول بیشتر بوده. چرا؟ چون وقتی که اون معلم داشته تدریسش رو انجام میداده اون دانش آموزان با تمرکز بیشتری کاملا حواسشون جمع اون تدریس بوده و اون درس رو کاملا یاد گرفتن. وقتی تمرکز شما بالاتر باشه کیفیت مطالعه شما بالاتر میره و وقتی هم که شما به خودتون میگید که من بعد از اینکه این درس ها رو خوندم یا مثلا این کلاس آنلاین رو شرکت کردم حتما یه چند تا تست و تمرینم باید کار کنم، اینجا تمرکز شما و کیفیت مطالعه شما خیلی خیلی بالاتر میره و میتونه خیلی به شما کمک کنه. ممکنه بعضیاتون هم بگید که آقا من مثلا این دیویدی که میبینم باید چند حلقه از این دیویدی ها رو ببینم یا چند جلسه کلاس شرکت کنم که بتونم این مبحث برام بسته بشه و بعد تست و تمرین کار کنم. اینجا هم هیچ ایرادی نداره، سعی کنید حداقل اون تست و تمرین هایی که در خلال یادگیری اون معلم اون استاد داره به شما یاد میده و خودش دست به قلم میشه و اون تستا رو کار میکنه، یه پاوز کنید، استوب کنید اون ویدیو رو، اون دیویدی رو و اون مراحل هر رو تا جایی که بلدید پیش برید و همون میشه مساق همون حل تست و تمرین لابلای درس خوندنتون و اینطوری وقتی که درسنامه خوندن و حل تست و تمرین با هم دیگه میاد در کنار هم دیگه قرار میگیره کیفیت مطالعه شما خیلی بالاتر میره و شما میتونید به یادگیری کامل برسید. پس ما چند تا فاکتور رو برای افزایش کیفیت در مطالعه به شما پیشنهاد دادیم. یکی این که سعی کنید حجم بیشتری رو نسبت به گذشته خودتون، یه پله بالاتر، حجم بیشتری رو نسبت به همون زمان جمع کنید. فاکتور دوم این که حتما تعداد تست و تمرینی که کار میکنید رو پلکانی بالا و بالاتر ببرید و هر چقدر که تعداد تستی که کار میکنید بالاتر بره مطمئنن تراز و درصدتون در آزمونهای آزمایشی و انشالله در کنکور بالاتر میره. و فاکتور سوم برای افزایش کیفیت در مطالعه این بود که بلافاصله بعد از مطالعه درسنامه، حالا چه در درسهای و بخشهای تحلیلی باشه چه در بخشها و قسمت‌های توصیفی باشه، حتما بلافاصله بعد از مطالعه درسنامه حل تست و تمرین هم داشته باشید که اینطوری کیفیت مطالعه شما بالاتر میره. ما اومدیم راجع به این که شما باید انرژیتون رو در مسیر درست صرف کنید با هم دیگه صحبت کردیم و برای اینکه این انرژی رو در مسیر درست صرف کنید راجع به کمیت و کیفیت در مطالعه با هم دیگه صحبت کردیم که این دو وقتی در کنار هم دیگه قرار میگیرن مطمئن باشید که میتونن موفقیت رو برای شما رقم بزنن. حالا چه موفقیت در آزمون آزمایشی به دست آوردن اون تراز و درصد دلخواهتون و چه انشالله در انتهای مسیر موفقیت در کنکور و رسیدن به اون رتبه و دانشگاه مد نظرتون. خیلی خوشحال شدم که با شما عزیزانم صحبت کردم. این پادکست ها رو حتما اگر نیاز هست بارها و بارها گوش کنید، دست به قلم بشید، نکاتش رو یادداشت کنید و اگرم نیاز دیدید میتونید با دوستان خودتون به اشتراک بذارید که اون عزیزانم بتونن از این پادکست های مفید استفاده رو، نهایت استفاده رو ببرن. فعلا وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون تا پادکست های بعدی.